ساعت 18 در تهران. این صدای رادیو فرداست. مجلس شورای اسلامی به محمد فرهادی به عنوان وزیر علوم تحقیقات و فناوری رأی اعتماد داد. سه مأمور نیروی انتظامی ایران در شهرستان زهک کشته شدند. و سازمان ملل متحد خواستار تمدید زمان امدادرسانی به سوریه شد. عصرتون بخیر شنوندگان عزیز. رویا کریمی مرش هستم با خلاصه خبرهای این ساعت رادیو فردا. محمد فرهادی پنجمین وزیر پیشنهادی حسن روحانی برای تصدی پست وزارت علوم صبح امروز چهارشنبه از مجلس رأی اعتماد گرفت. به این موفق شد. از 235 نماینده حاضر در مجلس رأی موافق 197 نماینده را کسب کند. 28 نماینده به وی رأی مخالف دادند. پس از استیضاح رضا فرجی دانا وزیر پیشین علوم تحقیقات و فناوری، محمد فرهادی سوم این گزینه پیشنهادی رئیس جمهوری ایران برای تصدی این پست بود. پیش از وی محمود نیلی احمد آبادی و فخرالدین دانش‌آشتیانی موفق نشدند رأی اعتماد نمایندگان مجلس شورای اسلامی را کسب کنند. فرمانداری زهک از کشته شدن سه مأمور نیروی انتظامی در شهرستان زهک در استان سیستان و بلوچستان خبر داد. جمشید رخشانی نسب فرماندار زهک با اعلام این خبر گفت این سه مأمور نیروی انتظامی بامداد چهارشنبه در حین گشت زنی توسط افراد ناشناس کشته شدند. وی همچنین از پیدا شدن سرنخ‌هایی در رابطه با این حادثه و پیگیری‌های امنیتی برای دستگیری عاملان آن خبر داد. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، دو تن از این افراد به نام‌های حسین انجام و بدیل مختار دانیا مأمور کادر نیروی انتظامی و دیگری با نام محمد جواد گوری سرباز وظیفه بوده است. والری آموس هماهنگ کننده امور بشردوستانه سازمان ملل متحد از شورای امنیت خواست زمان امدادرسانی به سوریه را تمدید کند. وی روز سه‌شنبه گفت تمکنون بیش از 12 میلیون تن از شهروندان سوریه به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند که حدود 5 میلیون نفرشان کودک هستند. مجوز شورای امنیت سازمان ملل برای ارسال کمک‌های بشردوستانه به سوریه از طریق مرزهای عراق، ترکیه و اردن 9 ژانویه حدود یک ماه و نیم دیگر به پایان می‌رسد. هماهنگ کننده امور بشردوستانه سازمان ملل متحد شمار آوارگان سوری را نزدیک به 11 میلیون نفر اعلام کرد که بیش از 3 میلیون نفرشان به کشورهای همسایه پناهنده شدند. ناصر هاشمی راد از فعالان ملی مذهبی برای اجرای حکم 11 سال زندانش توسط نیروهای امنیتی بازداشت و روانه زندان اوین شد. وی که دارای مدرک دکترا در رشته اقتصاد است در مرداد ماه سال 92 بازداشت و مدتی زندانی بود. در پی آن به اتهام تأسیس شورای فعالان ملی مذهبی در دادگاه انقلاب تهران به 11 سال زندان محکوم شد. این حکم در دادگاه تجدید نظر نیز تایید شده است. علی رستمی مدیر فرودگاه مهرآباد تهران از قطع پروازهای شبانه این فرودگاه از روز 23 آذر ماه خبر داد. وی دلیل این اقدام را تأمین رفاه شهروندان ساکن در اطراف فرودگاه و به حداقل رساندن مشکلات پروازهای شبانه عنوان کرد. به گفته آقای رستمی کلیه پروازهای ورودی و خروجی فرودگاه مهرآباد از ساعت 24 تا 5 صبح متوقف می شود، اما پروازهای امدادی و اضطراری همچنان ادامه خواهد داشت. به گزارش واحد مرکزی خبر، فرودگاه مهرآباد نخستین فرودگاه ایران است که این طرح در آن اجرا می شود. و پلیس هنگ کنگ روز چهارشنبه اعلام کرد که در جریان تظاهرات دو روز اخیر 116 تن از جمله جاشوا وونگ و لستر شام، دو تن از رهبران اصلی دانشجویان طرفدار جنبش دموکراسی خواه را بازداشت کرده است. نیروهای پلیس همچنین چادرهای معترضان متحسن را جمع کردند و برای جلوگیری از تجمع موانع فلزی نصب کردند. تظاهرات ضد دولتی در هنگ کنگ از اوایل مهر ماه در اعتراض به نحوه برگزاری انتخابات سال 2007 میلادی آغاز شد. معترضان هنگ کنگی تایید صلاحیت نامزدهای انتخاباتی توسط دولت مرکزی چین را اقدامی غیر دموکراتیک می‌دانند. و اما ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی ایران روز سه‌شنبه اعلام کرد که دولت در بودجه سال آینده خود هر دلار آمریکا را برابر با 2850 تومان در نظر گرفته است. در همین باره مهتاد قاسم‌فر در گفتگو با فریدون خاوند استاد اقتصاد ساکن پاریس از او پرسیده که دولت این نرخ را بر چه اساسی تعیین کرده است.
دیروز به دو پرسش مهم درباره بودجه 1394 کل کشور که لایحه اون قرار کمتر از دو هفته دیگه به مجلس شورای اسلامی تقدیم بشه جواب داده شد. پرسش اول این بود که در بودجه سال آینده چه قیمتی برای هر بشکه نفت صادراتی ایران در نظر گرفته خواهد شد، علی طیب نیا به این پرسش جواب داد و گفت 70 دلار که در مجموع قیمتی است واقع بینانه، 30 دلار کمتر از آنچه سال گذشته در نظر گرفته شده بود به دلیل رکود شدیدی که دامن بازار نفت رو گرفته. پرسش دوم نرخی است که برای هر دلار پیش بینی شده که به گفته رئیس کل بانک مرکزی قرار 2850 تومان باشه، 200 تومان بیشتر از آنچه در بودجه سال جاری برای هر دلار در نظر گرفته شده سال 93. نرخ دلار در بودجه به نوعی قیمت رسمی ارز تلقی میشه. از لحاظ صرفا اقتصادی منطقی هست که نرخ ارز بالا بره پا به پای تفاوت بین نرخ تورم در ایران و نرخ تورم در منطقه دلار آمریکا. این تفاوت در سال آینده خورشیدی به احتمال زیاد حدود 15% خواهد بود و در این صورت تکرار میکنم از لحاظ صرفا اقتصادی نرخ دلار در بودجه میبایست حدود 3000 تومان تعیین بشه. احتمالاً دولت به دلایل دیگری شاید سیاسی مایل نبوده در تعیین نرخ رسمی ارز از 2850 تومان بالاتر بره.
البته رئیس کل بانک مرکزی در این حال این رو هم اشاره کرده که زمینه‌های کاهش نرخ ارز وجود داره همچنان. این به چه معناست؟ بر چه اساسی این رو مطرح کرده؟
نقش رئیس کل بانک مرکزی آرام کردن بازار هست و طبعا بعد از پایان گفتگوهای هسته‌ای وین و عدم دستیابی به توافق جامع ولی الله سیف با هدف جلوگیری از نوسان‌های شدید نرخ ارز، موضوع کاهش احتمالی نرخ ارز رو مطرح کرده. البته بعد از اعلام تمدید گفتگوها در وین نرخ ارز در بازار چند تومن گرانتر شد، ولی در مجموع بازار آزاد ارز تهران دچار واهمه نشد، شاید به این دلیل که امید زیادی هم نداشت یک توافق جامع حاصل بشه در پایتخت اتریش.
ولی به هر حال آیا امیدی برای کاهش قیمت ارز هم وجود داره در ایران؟
با توجه به نبود توافق جامع در وین و وضعیت بازار نفت و همینطور وضعیت عمومی اقتصادی ایران، بعید قیمت دلار در بازار آزاد ارز رو به کاهش بره. به احتمال زیاد وضعیت یک سال گذشته، آن چیزی که بعد از توافق ژنو به دست اومد، همچنان ادامه پیدا خواهد کرد همراه با کمی بالا و پایین شدن قیمت دلار. در بازار ارز مثل بقیه بازارهای ایران حالت صبر و انتظار ادامه پیدا خواهد کرد. این البته پیشبینی فعلی است بدون در نظر گرفتن رویدادهای غافلگیر کننده که در دنیای اقتصاد زیاد دیده میشه.
فریدون خاوند استاد اقتصاد در پاریس به پرسش‌های همکارم مرداد قاسم‌فر پاسخ می‌داد.
در شماره تازه مجله هفتگی صحنه این هفته از رکورد شکنی قسمت تازه سری فیلم‌های بازی‌های هانگر و ادامه اختلافات میان سینماگران و نمایندگان مجلس می‌شنوید.
شما قانون تصدیق نکردید که بعد جواب جریمه بده، نقدی بده، بعد اگه نشد دوباره بعد بیکارش کرد یا هر چیه دیگه؟ مگه قانون تصدیق نکردید؟
موضوع این دادگاه تعرض و تجاوز به عنف، نه محاکمه بازیگران سینما.
شما بهتون
صحنه هر هفته چهارشنبه ها ساعت 6:30 بعد از ظهر به وقت ایران پخش می شود.
در واشنگتن بحث‌های کارشناسان و سیاسی درباره تمدید توافقنامه مقدماتی اتمی قدرت‌های بزرگ و ایران از سر گرفته شده است. یک روز پس از اعلام تمدید گفتگوهای اتمی برای 7 ماه دیگر، نخستین نشست برای بررسی این توافق و پیامدهای آن در انستیتو بروکینگز برگزار شد. در این نشست کارشناسان که از مقام‌های پیشین دولت آمریکا به شمار می‌روند به مفهوم تمدید توافقنامه مقدماتی و سود و زیان آن پرداختند. همکارم نادر صدیقی چکیده ای از گمانه‌زنی ها و دیدگاه های شرکت کنندگان نشست انستیتو بروکینگز را گزارش می دهد.
در واشنگتن بحث های کارشناسان و تحلیلگران سیاسی در عرصه خارجی بار دیگر به پرسش های مهم و گوناگونی محدود شده که جملگی به آینده و چشمانداز گفتگوهای اتمی با دولت ایران مربوط می شود. پرسش‌هایی مانند شکاف‌های موجود کدامند، چگونه میتوان آنها را پر کرد، با کنش کنگره جدید که از سال آینده میلادی با اکثریت جمهوری‌خواهان شروع می‌شود و وضعیت موجود چه خواهد بود، پاسخ دولت اوباما چه میتواند باشد و سرانجام نتیجه کشمکش‌های جاری بین قوه قانونگذاری و قوه مجریه آمریکا در قبال روش متفاوت مدیریت بحران اتمی جمهوری اسلامی چگونه ارزیابی می‌شود، چرا در پایان مهلتی که به 3 آذر منتهی شد توافق همه جانبه به دست نیامد. گری سیمور مدیر ارشد پژوهش‌های مرکز بلفر در دانشگاه هاروارد تقصیر ناکامی در رسیدن به توافق همه جانبه را متوجه حکومت ایران و شخص آقای خامنه‌ای می‌داند. آقای سیمور که پیشتر از مشاوران ارشد کاخ سفید در امر کنترل سلاح‌های کشتار جمعی بود، روز سه‌شنبه در نشست انستیتوی بروکینگز گفت آمریکا از طریق گروه 5+1 پیشنهاد بسیار سخاوتمندانه و واقع بینانه به ایران ارائه داد که به آن دولت اجازه میداد ظرفیت محدود غنی‌سازی خود را حفظ کند و سرانجام با گسترش این ظرفیت نیازهای آینده خود را تامین کند. در برابر ایران میبایست به پرسش‌های آژانس درباره فعالیت‌های پیشین تسلیحات هسته‌ای پاسخ بدهد و در همان حال تحریم‌ها نیز به تدریج برداشته شوند. گری سیمور ضمن بررسی احتمالات ممکن در خودداری دولت ایران از پذیرش پیشنهاد آمریکا به نقش آیت الله خامنه ای تاکید کرد که در ایران حرف آخر را می زند. این عضو پیشین دولت آمریکا افسود احتمال می رود آقای خامنه ای هیچ گونه اجباری در دادن امتیاز اساسی برای محدود ساختن توانایی تولید سلاح هسته ای احساس نمی کند، چرا که می پندارد اقتصاد ایران ثبات پیدا کرده و دیگرگونی های جغرافیای سیاسی مانند بحران اوکراین و ظهور داعش او را در شرایط قوی تری برای چانه زدن قرار داده است. با توجه به چنین موضع احتمالی، دیوید آلبرایت مدیر انستیتو برای علم و امنیت جهانی، یکی دیگر از اعضای پنل روز سه‌شنبه بروکینگز، اظهار عقیده کرد که ایران هیچ گونه امتیازی نخواهد داد. آقای آلبرایت گفت که ایالات متحده همواره و در برخی موارد بیش از اندازه نرمش نشان داده تا شاید راه رسیدن به توافق را هموار سازد. به گفته این کارشناس امور اتمی، تصمیم برای توافق همه جانبه به یک تصمیم سیاسی در رده بالای سیستم حکومتی نیاز دارد، نه به جزئیات فنی. دیوید آلبرایت اضافه کرد که ایران پیشرفت قابل ملاحظه‌ای در جهت تولید سلاح هسته‌ای داشته و به گفته او این بخشی از نگرانی هاست. آقای آلبرایت در پایان اضافه کرد که امید برای توافق وجود دارد و تنها به یک اراده سیاسی نیاز هست. در مورد برچیدن تحریم ها که مورد درخواست مکرر مذاکره کنندگان ایرانی بوده است، گری سیمور اعلام کرد که رئیس جمهوری آمریکا در این زمینه از قدرت قانونی برخوردار است. به گفته آقای سیمور، رئیس جمهوری آمریکا در مورد برچیدن بسیاری از تحریم‌ها و به ویژه تحریم‌های مهمی مانند تحریم‌های انرژی و امور بانکی می‌تواند هر 6 ماه یک بار اقدام کند. این پژوهشگر سیاسی هاروارد تأکید کرد در صورتی که آقای اوباما احتمالاً قادر به رفع تحریم‌ها نباشد، دولت ایران از پوشش حقوقی برخوردار است و برای آنها توافقنامه پایان یافته تلقی می‌شود. به هر حال، ارزیابی گفتگوهای آینده و همینطور چارچوب توافق احتمالی همه جانبه اتمی تنها به نشست 2 ساعته بروکینگز محدود نمی شود و بحث‌های داغ‌تر هنوز در پیش است، از جمله اینکه در صورت ناکامی در توافق همه جانبه اتمی با ایران چه سناریویی انتخاب خواهد شد.
با پایان گزارش همکارم نادر صدیقی به پایان این بخش خبری رسیدیم، اما فرصت دارم تا شماره های پیامگیر و پیامگیر رادیو فردا رو اعلام کنم. شماره پیامگیر ما هست 20420221122112. میتونید با این شماره تماس بگیرید و پیام تلفنی خودتون رو با صدای خودتون برای ما ضبط کنید. همینطور میتونید برای ما SMS بفرستید با این شماره 20420-603-87-41-50 و همینطور 207-926-011-57-30. آخرین خبرهای ما رو هم که میدونید که میتونید در وبسایت ما دنبال کنید، www.radiofarda.com.